وقتی هم خب داریم تمام ظرفیت های کشور به خصوص شرکت های دانش بنیان و ظرفیت هایی که تو حوزه های امنیتی و امنیتی و در واقع قضایی کشور تو حوزه موازنه مفاسد کار میکردن، از این تجارب برای شاخص ها و در واقع معیارهای شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی تقلب های مالی هم داریم کمک میگیریم و سامانه هایی رو در دست طراحی داریم و توری داریم که دیتایی که وارد سازمان میشود در قالب این سامانه ها کانالیزه بشه و در اختیار ماموران مالیاتی ما قرار بگیره تا بتونن مطالبه مالیات داشته باشن و نقش خودشون رو بهترین نحو ممکن انجام بدن. قاعدتاً امسال امیدوار هستیم تا پایان سال به نتایج خوبی توی حوزه برسیم.
امیدواریم. آقای دکتر بخشی، نظر شما رو هم میخواییم جویا بشیم که به نظر شما
من در ابتدا بگم که واقعا خوشحالم چون که من متخصص و هوشمندی سر کار درست خودش علاقت خانی اصلا که یه مثال براتون میذارم که شنوندگانتون بیشتر واضح بشه. ساده ترین مالیات برای سازمان مالیاتی مالیات بر حقوق هیچ اعتراض نداره. به من مثال هر ماه از حقوق شما مالیات کسب میشه، اعتراض هم نمیکنه.
به ببخشین آقای دکتر بخشی، من عذرخواهی میکنم صدای شما رو خوب دریافت نمیکنم، یعنی همراه با پارازیته.
من خودم هستم حتمانم که بله توجه میکنید. ببینید چون اطلاعات شفافه و قوانینش هم شفافه، این پول رو تو حساب سال نه شما اعتراض میکنید نه سازمان مالیاتی. فرار مالیاتی هم برای حقوق وجود نداره. حالا ممکنه یه نفر از چند جا حقوق بگیره، اون یه بحث دیگه است. بنابراین اگر اطلاعات شفاف بشود خیلی اتفاق خوبی میفته.
البته واقعا
ببینید حقیقت اینجاست که مالیات در واقع مشتری بخش مالیات یه جوری بد تصور میکنه. مالیات بخش درآمد رو میگیره، همش نمیگیره. در واقع شما مثلا 100 تومن درآمد داشتین، یه بخش رو باید بدین به دولت.
مثل کارمندای دولت دیگه، کارمندای دولت الان به نظرم خوش حساب ترین مشتری ها هستن، چون ما قبل از اینکه حقوقمون رو دریافت کنیم مالیاتمون رو دادیم.
حالا چرا؟ چون اطلاعاتش وجود داره، قوانینش هم وجود داره، مسیر کارم کاملا مشخص،
هممون هم پذیرفتیم.
بله. حالا اگر در واقع بیاین تو خرید فروشان در واقع یه چنین سیستمی راه بندازیم دیگه اصلا مسئله فرار مالیاتی دیگه مطرح نمیشه. وقتی همه اطلاعات من سازمان مالیاتی داره، من دیگه نمیتونم بهش دروغ بگم. ببینید داستان اینه. الان اون فرار مالیاتی با تو این سازمان مالیاتی اطلاعات نداره، حدس میزنه، ممکنه یه بیشتریام جوری گرفته بشه به ناحق، ولی در واقع حقیقت اینجاست که اون اطلاعات شفاف نیست بین ممیز و معدی. اگر این اطلاعات با این سیستم داده‌ها در واقع تأمین بشود، کار بزرگی صورت گرفته، حقم ناحق نمیشه و حق دولت هم پرداخت میشه و در واقع دیگه اصلا فرار مالیاتی ببینید توی کشور غربی هم کنین انقدر مالیات خوب کار میکنه، یه بخش جزئی ممکنه فرار مالیاتی باشه، ولی تو کشور ما به خاطر عدم وصول اطلاعات و به هر حال
و اصلا یه جوری شده که انگار سرمایه دارا بیشتر مالیات نمیدن.
ببینید در این مورد هم ما حدس میزنیم به این ترتیب، اگه اطلاعات داشته باشه اونا هم مثل بچه آدم
میتونیم قاطع تر جواب بدیم. خب بذاریم من چون وقتمونم محدوده یه سوال خیلی مهم میدارم از آقای مهندس خانی بپرسم که این در واقع هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور شامل چه صنفی میشه، چه شغلایی میشه، چه اقشاری میشه؟
به این قاعدتا باید هر فردی در کشور که داره فعالیت اقتصادی میکنه و یا درآمدی داره میبایست دیتا و اطلاعاتش رو ما در نظام مالیاتی داشته باشیم. البته خب بعضی از این افراد معاف از مالیات هستن، ولی خب اشکالی نداره، حتی اون کسی هم که معاف از مالیاته باید اطلاعاتش رو ما در سازمان داشته باشیم. چرا؟ که این اون فردی که معاف هم هست ممکنه با افرادی مراودات اقتصادی داره که اونها معاف نیستن و باید مالیات پرداخت بکنن. پس اینطور که بگیم شامل چه قشری میشه، تمام اقشار، حتی اگر یک دانشجو که کاسب نیست یا فعالیت اقتصادی نداره یک درآمدی از محلی در واقع داره دریافت میکنه، این باید دیتاش در سازمان باشه برای اینکه بگیم معاف از مالیات، بهش مالیات تعلق نمیگیره. یه نکته من میخوام خدمت شما بگم همینجا. متاسفانه برخی ها فکر میکنن که اگر کمک سازمان امور مالیاتی بکنن در وضع فرار مالیاتی نفع خاصی سمتشون نیست. متاسفانه فرارهای مالیاتی امروز باعث بروز و ظهور مفاسد متعدد اقتصادی شده، از جمله شرکت‌های سوری، جعل اسناد، کدفروشی‌ها، کدفروشی‌ها، جعل نمی‌دونم جعل کد ملی، کد ملی اجاره، دستگاه پوز اجاره، کم نداریم.
و خیلی وقتا این شایبه آی مهندس خانی وجود داره که مردم فکر میکنن اونایی که سرمایه دارن پول زیادی دارن اصلا مالیات نمیدن، یعنی این شایبه وجود داره و باعث میشه که حالا اقشار کم درآمد بگن برای چی ما مالیات بدیم وقتی اونا این کارو نمیکنن. یعنی باید اینا رفع ابهام بشه تا همه با هم دست به دست هم بدیم و بدونیم که باید در واقع مالیات پرداخت بشه، مثل کارمندای دولت. چند دفعه
بله،
گفتم
به طور شب هر چقدر که بله. فعالیت اقتصادی شفاف بشه
بله اطمینان بیشتر میشه دیگه. بله بله. خب حالا یه نکته ای رو من عرض بکنم، ببخشید خیلی وقتمون کم، فقط یک دقیقه، حالا باشه روزای دیگه راجبش حرف میزنیم. طرح مالیات عایدی سرمایه در مجلس اعلام وصول شده، یه همچین در واقع قانونی است، یه چیزی حدود شاید یک قرنه که توی جهان اتفاق افتاده و تو کشورهای زیادی عملی میشه، اجرایی میشه. تو کشور ما در حد یک طرحه. آقای دکتر بخشی نظر شما چیه؟
ببینید این طرح اگر اطلاعاتش آماده باشد طرح بسیار خوبی است و موجب افزایش درآمد دولت میشه و فرار مالیاتی هم کم میکنه. اگه اطلاعاتش آماده نباشه و قابل دسترسی نباشه درد سر برای سازمان مالیاتی و برای مادیات. ما باید اول تلاش کنیم همون بانکای داده رو در واقع تکمیل کنیم، مسیرها رو شفاف کنیم.
بله بسیار عالی. خب هم امیدوارم که این اتفاق بیفته، هم افرادی که سرمایه دارن خیلی زیاد بیان مالیات پرداخت بکنن، هم به هر حال جاهایی هستن که درآمدهای کلان دارن اما معاف از مالیات هستن، یعنی اونام بیان در واقع چون درآمدهای فوق العاده دارن، سرمایه زیاد دارن، اونام براشون قوانینی تنظیم بشه که اونام معاف از مالیات نباشن و وارد این چرخه بشن و مالیات بدن تا ما یک کمی به هر حال از نظر اقتصادی کشورمون رونق بگیره. خیلی متشکرم از شما بزرگوارم، بحث خیلی گسترده و بزرگی بود اما حالا در حد طرح چند تا سوال مطرح شد. امیدوارم فرصتی باشه در برنامه‌های آینده جامعه تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر بخشی خیلی متشکرم از حضورتون.
موفق باشید.
آقای مهندس خانی خیلی متشکرم، اگر در حد 30 ثانیه صحبت پایانی دارید بفرمایید.
من از شما تشکر می‌کنم و فازم در این تریبون خواهش می‌کنم که همه با هم کمک سازمان امور مالیاتی باشیم تا انشاءالله بتونید در این شرایط حساس اقتصادی کشور باری رو از دوش مردم و دولت
امیدوارم انشاءالله
ممنونم و روز خوبی آرزو میکنم
انشاءالله. البته در آستانه روز مالیات هم هستیم، من میخوام تبریک بگم به همه عزیزانی که به هر نحوی در این حوزه دارن کار میکنن. امیدوارم کارمند دولت، اقشار ضعیف، اقشار قوی، ارگانای سرمایه دار، هر جا، هر کی، هر جوری که میتونه کمک کنه و چرخه اقتصادی کشورمون رو بچرخونیم با اعتماد و با صداقت کامل. متشکریم، ممنون به اتفاق مهمانان گرامی و همکاران گرانقدرم. با شما خداحافظی میکنم تا به امید خدا فردا.
روزتون بخیر همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو جوان. برنامه‌ای که همکارانم برای این لحظه آماده پخش کردن عنوانش هست خارج از کادر.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز
که همین الانم هم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ خیلی شدیده، دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز،
یک کف شنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز رضایت بهداشت رو به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
کدام از داروهای لاغر کننده رو شما توصیه؟
آقای دکتر داروساز وقتی به نسخه پزشک باید دارو رو تجویز کنن، خودشون نباید توصیه به این داروهای مختلف.
این داروهای کاملا سیف، ما تو کلینیک داریم از این داروها استفاده می‌کنیم.
دارویی که امروز میگن بی ضرره، فردا ثابت میشه که ضررهای فراوانی خواهد داشت.
به رنگ ها و اشکال مختلف و با ادعاهای گوناگون و اکثرا نادرست وجود داره.
هیچ داروی لاغر کننده‌ای بنده توصیه نمی کنم.
به نام خدا، با سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. دکتر طیبه بندلی زاده هستم، دکتر داروساز. مبحثی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم، بحث چاقی و اثرات دارو جهت کم کردن وزن هست. اول علت یابی میکنیم که علت چاقی چیه. چاقی کلان بیشترین علتی که داره بیشتر علت ژنتیکیه، و بعد از علت ژنتیک، مسئله ژنتیک میتونه زمانی باشه که کالری که وارد بدن میشه بیشتر از اون کالری باشه که در بدن سوخته میشه. به خاطر همین هستش که این کالری مازاد باعث میشه که به اصطلاح تو بافتای چربی ذخیره بشه و ایجاد بافت چربی بکنه، که این بافت چربی رو ما بیشتر در نواحی مثلا مانند به خصوص شکم و پهلو، در ناحیه ران، باسن و همچنین بازو ما این رو مشاهده میکنیم. پس اولین کاری که ما باید بکنیم با یه تعادلی بین کالری که وارد بدن میشه با کالری که مصرف میشه، یه تعادلی بین این دو تا برقرار بشه. پس اولین راهش چیه؟ اولین راهش یک تنظیم رژیم غذاییه. بعد از تنظیم رژیم غذایی میتونه به اصطلاح تنظیم رژیم غذایی همراه با ورزش باشه.
توجه به ژنتیکی که داریم تا یه حد معینی میتونیم لاغر یا چاق باشیم.
ژنتیک افراد متفاوته دیگه، بعضیا با استرس کاهش وزن پیدا میکنن، بعضیا با استرس افزایش.
دو تا علت عمده برای چاقی همیشه ذکر میشه، یکی از اونها کاهش تعرق بدنی هست، علت دیگر میتونه افزایش در مصرف مواد غذایی باشه بیش از حد.
میزان ورودی کالری با میزان سوخت و ساز همخوانی
داشته. یک برنامه سالم کاهش وزن همزمان بودن رژیم غذایی که شامل پرهیز غذایی با فعالیت ورزشی میتونه
این حرف که چی بخورم لاغرشم از دهن اونهایی در میاد که نمیخوان لاغرشم.
بیشتر مراجعه کننده که به صلاح داروخانه مراجعه میکنن، بیشتر من که وقتی باشون صحبت میکنم این نظر رو دارن که ما میخوایم یه چیزی بخوریم و لاغر بشیم. خب تنها بالاخره نمیشه به این اکتفا کرد که یه چیزی رو بخوریم و لاغر بشیم، بهتره که یه سری به صلاح آدابش رو رعایت کنیم، که همونطور که اول هم که عرض کردم این میتونه با تنظیم رژیم غذایی باشه. چون که حتما کسی که میخواد رژیم غذایی رو رعایت کنه حتما باید ورزش هم به صلاح جزء برنامه‌اش باشه. بنابراین اگه یک رژیم غذایی متعادل همراه با ورزش کم کم اینا شروع کنن، و هر چیزی که من بهشون یعنی تاکیدم میکنم میگم خیلی عجله نداشته باشین که سری وزنتون کم بشه، چون اگر بخواد سری وزن کم بشه شما اینو قطع بکنین، دوباره رژیم غذاییتون رو دوباره اجرا نکنین، ورزش هم نکنین، این سری جایگزین میشه و این بافت چربی هم که جایگزین میشه، چند بار که این رژیم ادامه پیدا کنه این بافت چربی دیگه آب نمیشه، یعنی به مثلا ما خودمون تبدیل پی میشه و پی نسبت به مثلا بافت چربی خیلی خیلی دیگه کمتر میسوزه و اینو مجبورن که با عمل به اصطلاح جراحی یا لیپوساکشن مثلا اینو در بیارن.
غذایی خوب هست یا بد هست.
دارو دارویی هستش که میتونه بر روی مرکز اشتها در مغز تاثیر بذاره.
چه وجود داره لااقل اتفاق بیفته آخر دوره؟
بعضی از افراد سرخود و خودسرانه رژیم های سخت و اینترنتی میگیرن و در مدت کوتاهی وزن زیادی رو
این کسایی که تبلیغاتشون دو قول مطلب علمی نباید بگن.
آنها به رنگ ها و اشکال مختلف و با ادعاهای گوناگون و اکثرا نادرست وجود داره.
از رژیم های خودسرانه و رژیم های اینترنتی جدا خودداری کنین. بیشتر اونا که مراجعه میکنن بیشتر دوست دارن که دارو استفاده کنن. خب اشکالی نداره. من اولا که توصیه میکنم که یعنی اکیدن این توصیه رو من میکنم که دارو رو حتما از داروخانه ها تهیه کنن، چون داروهایی رو که در داروخانه هست برای لاغری تماما توسط وزارت بهداشت تایید شده و وزارت بهداشت وقتی که این رو تایید میکنه ما با خیال خیلی راحت واسه مشتریمون توضیح میدیم اینو و این هیچ عارضه جانبی براشون نداره. الان که همجور که میدونیم ماهواره ها تبلیغات خیلی زیادی در مورد داروهای لاغری دارن و من خواهش میکنم به عنوان یه پزشک داروساز استدعا میکنم ازشون به هیچ عنوان این تبلیغات ماهواره رو جدی نگیرن، از داروهای ماهواره ای استفاده نکنن، چون من به جد من به خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که بارها بوده، یعنی من داشتم مشتریایی که به اصطلاح فوتی داشتم توشون، تو کما رفتن داشتم، به اصطلاح خانمی بود که تو کما بود 6 ماه تمام تو کما بود، بعد از اینکه از کما در اومد قدرت تکلمش رو از دست داد، دیگه الان نمیتونه دیگه صحبت کنه، بعد دیگه با کیسای دیگه ای داشتم که حالت تشنج بهشون دست داده. و وقتی که ما مثلا این داروهای ماهواره‌ای رو مثلا همکاران من که تو آزمایشگاه هستن بررسی کردن، یک سری موادی توی این داروها هست، این مواد اعتیاد آوره، ممکنه اول یک دفعه سایز به اصطلاح کم کنن و کم کنن خیلی خوشحال بشن، اما وقتی که اینو بذارن کنار بعد احساس میکنن که بدن یه چیزی کم داره و کم، یعنی اون کم بوده بدن باعث میشه اینو به یه سری از مواد اعتیاد آور رو بیارن. ازشون خواهش میکنم به هیچ عنوان از داروهای ماهواره ای استفاده نکنید. همکاران داروساز من هستن، ما در خدمتشون هستیم، این داروها رو بهتون معرفی میکنیم و خیالمون خیلی خیلی راحته. چرا راحته؟ چون اینا توسط وزارت بهداشت اینها همه تایید شده و ما با خیال راحت ما اینا رو در اختیار مشتریامون قرار میدیم. امیدوارم که صحبت های من در این مورد مفید براتون باشه. تا برنامه بعدی همه گیر رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که بهترین پناهگاه برای جوانان چیست؟
بهترین پناهگاه آرامش دهنده سوره مبارکه حج آخرین آیه است. جالبه این آیه رو هر کس بخونه، هر کس فکر کنه رو این آیه، اولین صفتی که وجود میاد وسواسش از بین میره. دومی مسئلهش اینه، هر طوری نماز خوندی خدا قبول کرده. اگر با دین خدا زخمی شد، سیلی خورد، همیشه محکم ارادش فولادین خواهد بود. حالا آیه رو من تقدیم حضورت میکنم. و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کن، در راه خدا کار کن، انواع زبانها رو یاد بگیر تا بتونی امر به نیکی ها رو زنده کنی، تا بتونی انسان زنده کنی، که اگر یک نفر رو مسلمان کنی، یک نفر رو نمازخون کنی، احیان ناس جمیعا، یه نسل زنده کردی تا زمانی که نسل او مسلمانه، نماز میخونه، کار خیر میکنه، برای شما پاداشش می نویسن. عجب آیه‌ای. و جاهد و فلا حق جهاده هوج تباکم، اصلا انتخابت کردم که برای من کار کنی. هر کسی این لیاقت نداره، هر کسی سعادت نداره مردم دعوت کنه به نماز، دعوت کنه به سوی خوندن قرآن. این کار شما جوانهای گله. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین سختی نیست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، حضرت ابراهیم پدر همه ماست. از آینده نترسید، از فقر نترسید، ما هم باید این گونه بشیم. بعد آیه ادامه میده، همینطور ادامه میده تا به اینجا میرسه. وظیفه ما چیه؟ فاقیم الصلات، نماز رو زنده کنیم. اگر رفیق دوست نماز نمیخونه دلت براش بسوزه، چون میخوای بهشتیش کنی، چون میخوای بهترین و عالیترین بهشت فردوس نصیبش کنی، تشویقش کن. و آتو زکات، فلسفه نماز رسیدگی به درد مردمه. و اتصمو بالله هو مولاکم، تو یار منی، تو سرپرست منی. فنعم المولا، چه سرپرستی بهتر از تو. و نعم النصیر، چه یاری کننده ای بالاتر از تو. سوره حج آخرین آیه. خدایا به حق این جوانهایی که عاشقان قرآنن، پروردگارا قسمت میدیم قلب ما رو هم مثل این جوانان پاک و منزه قرار ده. با صلوات و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو جوان، هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:09 خواهد بود. دوستان و همراهان عزیز و بزرگوار، از شما دعوت میکنم در این لحظه های ناب شنونده و همراه برنامه اذانگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام، خدا سلام. قرار
مهربان معبودم، ای نگهدار و پایدار، ای مهر ورز و سلامت بخش، ای داور و دانا، ای تقسیم کننده روزی ها، بازگیرنده نعمت ها، و ای سخت گیرنده و فراخی بخش. ظهر به ظهر با شنیدن صدای دلانگیز از آن می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. همه دارایی های ما این خودمونه، ناقص، ناکامل، نصف نیمه، نسبی و جزئی. هر چیزی که داریم همین شکلیه، عزتمون، دانشمون، زنده بودنمون، تاب و توانمون و حتی حیاتمون. داشته های من و شما فناپذیره. داشته های ما تموم شدنی و رو به زواله. دارایی هامون بی ثبات و متزلزله. یه روز عزیزیم و روز بعدش خدایی نکرده دور از جون شما خار. امروز چیزی رو میدونیم و فردا فراموشش میکنیم. یه روز جیبمون پره و روز بعد دستمون خالیه. خدا ولی مثل من و شما نیست. خدا اصلا مثل هیچ کسی نیست. بی مثل و مثاله، مانند و شبیه نداره. خدا کمال مطلقه و برای همینه که شایسته پرستشه. خدا از هر چیزی بهترین و کاملترین و باقیترینش رو داره و برای همینه باید به پیشگاهش قیام و رکوع و سجده کنیم و وقتش هم همین حالا است. وقتشه که قامت ببندیم و غرق نماز و راز و نیاز با کسی بشیم که کمال مطلقه، با پروردگار فنا ناپذیر.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. یکی از اسباب ناآرامی انسان دلبستگی به دنیاست، طوری که تمام وقت و ذهن و دل او صرف برنامه‌های دنیایی او بشه. امام مجتبی علیه السلام فرمودند برای دنیایت آنچنان کار کن که گویی تا ابد در دنیا خواهی ماند، و این یعنی برای زندگی در دنیا برنامه داشته باش و به این بهانه که شاید فردا زنده نباشم کمکاری نکن، و همچنین برای آخرتت آنطور زحمت بکش که گویی فردا خواهی مرد. یعنی به آنچه در میاری، به آنچه کسب میکنی دل نبند و آمال و آرزو نساز و به وظیفه امروزت عمل کن. خدای متعال در آیه 131 سوره مبارکه طه به پیامبرش میفرماید چشمت دنبال زرق و برق زندگی متمولین نباشه، که اینها همه برای آزمودن اونهاست، و بدان که نعمت واقعی همون بهشتی است که جاودانه و پایداره. ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ای خداوندان طاق و تمطراق، صحبت دنیا نیرزد با فراق، اندک اندک خانمان آراستن، پس به یک بار از سرش برخواستن. از خدای متعال برای همه شما عزیزان شنونده عاقبت به خیری مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا همه امیدم چاره بیچارگی ها، بر این بنده شرمنده، به این دست های خالی، به این نگاه ملتمسانه نگاهی از سر لطف بینداز. تردید ها و دودلی ها، شک ها و شبه ها را از خانه قلبمون بیرون کن.